بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ایشان فرمودند که سالک در مرتبه اول باید فعل خودش رو از خودش منتفی کنه، به این معنا که دیگه فعلی از خودش نداشته باشه، دیگه هر فعلی که انجام میده در چارچوب خلاصه افعالی که منتسب به خودش باشه نیست. فعلی که انجام میده عبادته، که فعلیه که خداوند ازش خواسته. دیگه منی که فعل من، نه دیگه این منتفی میشه و هرچه هست فعل حق تبارک و تعالی است و این مرتبه اول. مرتبه دوم که باز بالاتر از این مرتبه هست این استش که به مرتبه ای برسه و به مقامی برسه که اراده ای از خودش نداشته باشه، یعنی بعد از انتفاع فعل حلقه پشت فعل عبارت است از اختیار و اراده، به یک مرتبه و مقامی برسه که دیگه اراده و اختیاری از خودش نداشته باشه. همونطور که قرآن کریم می فرماید که و ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله و رسوله امرا ان يكون لهم الخيره، که شأن نزول آیه شریفه این استش که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از دختر عمه خودشون زینب بنت جحش برای پسر خوانده خودشون زید ابن حارثه خواستگاری کردند. او در پاسخ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم گفت که باید فکر کنم و تصمیم بگیرم. این آیه شریفه نازل شد که و ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیره. دیگه در مقابل خواست خدا و پیغمبر دیگه حالا من باید فکر بکنم تصمیم بگیرم معنا نداره. سالک باید کاری بکنه که بعد از آنی که دیگه فعلی از خودش نداره برسه به این مرحله، به این مرتبه، به این مقام که اراده و اختیاری هم از خودش در مقابل اراده و اختیار خدا و رسول خدا نداشته باشه. اون وقت اگر به این مرتبه رسید که دیگه اختیار رو از خودش منتفی کرد، غنی میشه. چرا؟ چون وقتی که انسان خواسته ای نداشت، چون آخه اراده یعنی خواست، انسان یه چیزی رو اراده میکنه یعنی میخواد، اختیار میکنه یعنی گزینش میکنه، انتخاب میکنه. دیگه وقتی که خواستی نموند دیگه حاجتی هم نیست، تمام احتیاجات به دنبال اغراضه، به دنبال خواسته هاست. انسان یه چیزایی رو میخواد، خب نداره، احساس احتیاج میکنه، احساس فقر میکنه، احساس نیاز میکنه. نه، وقتی رسید به یه مرتبه که دیگه خاص خواست خداست، خاص خواست رسول خداست، من دیگه خواسته ای ندارم، هر کسی را هوسی در سر و من هوسم آن که نباشد هوسم. خب وقتی اینجوری شد که دیگه خواسته ای نبود، دیگه احتیاجی هم نیست، او وقت انسان غنی میشه به غنای غنی مطلق، یعنی غنی میشه به غنا خداوند. مثل قناعت که چطور روایت داره که القناعت و کنز لا تنفد، قناعت اصلا یه گنج بی پایانه. مثل اون میشه وقتی من چیزی نخواستم دیگه بی نیازم، چه نیازی دارم من؟ وقتی خواسته ندارم نیازی ندارم. خدا رحمت کنه استاد فقید رضوان الله علیه، ایشون میفرمودن که جلسه شبهای پنجشنبه و جمعه که با علامه قدس سره و جمع محدودی از شاگردان ایشون میفرمود که در منزلات دور میزد. یه شب میفرمودن که منزل ما بود، علامه قدس سره زودتر تشریف آورده بودن قبل از اینکه بقیه بیان. خلاصه تشریف آوردن و به من گفتن که کتاب گلشن رازت رو بیار، گلشن راز رو بیار. کتاب گلشن راز رو آوردم، این شعر شبستری رو فرمودن، این شعر خیلی منو گرفته و این شعر رو خوندن. خوشا آن دم که ما بی خویش باشیم، غنی مطلق و درویش باشیم. خوشا آن دم که ما بی خویش باشیم، غنی مطلق و درویش باشیم. ایشون میفرمود یکی از آقایون اون بی خبر آمده بود، از آقایونی که هنوزم در قید حیات هستن و اهل اصلا معقولم بودن، ایشون خارج از بالاخره اون افرادی که در جلسه باید می آمدن، ایشون آمد، علامه فوری این گلشن راز رو زیر دوشکشون قایم کردن، یعنی تقیه می فرمودن که مثلا اون نبینه این رو در دست علامه. خوشا آن دم که ما بیخیش باشیم، غنی مطلق و درویش باشیم. در عین درویشی آدم بی نیاز باشه. گفت ما آبروی فقر و قناعت نمیبریم، با پادشاه بگوی که روزی مقرر است. آدم برسه به این مرتبه که حالا صحبت ادامه پیدا خواهد کرد. بله، این همون اریدو الا اریده، البته حالا اریدو دیگه اریدویی هم نیست، نه دیگه اریدویی هم نیست. عرض میکنم که اون ترک خودش یه مقامه، باز ترک ترکم باز خودش یه مقامه. نه، اصلا اراده ای نیست، اختیاری نیست، اصلا اراده ای و اختیاری برای سالک باقی نمیمونه در این مقام، که حالا در ادامه باز توضیحاتی داده خواهد شد. باز طبق معمول این مباحث عرض میکنم که لازم هست که چند تا مطلب رو باز بهش رسیدگی بکنیم، بهش بپردازیم، حالا تا ببینیم تا کجا این مطالب میرسه و تا کجا خواهیم توانست عبارت رو پیش ببریم. یه مطلب در اینجا که لازم است تذکر داده بشه و ذکر بشه، فرق بین حال و مقامه. در عرفان بین حال و مقام فرق میگذارن و فرقش اینه که حال غیر اختیاری است، بی اختیار بر قلب عارف وارد میشه، بدون اختیار عارف سالک یه حالتی بر قلبش وارد میشه و زود هم از بین میره. مثل برق جهنده هست. برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر، وه که با خرمن مجنون دلفکار چه کرد. یکی گفتا به آن گمگشت فرزند، که ای روشن گوهر پیر خردمند، ز مصرش بوی پیراهن شنیدی، چرا در چاه کنعانش ندیدی؟ بگفتا حال ما برق جهان است، یعنی جهنده. بگفتا حال ما برق جهان است، گهی پیدا و دیگر دم نهان است. گهی بر طارم اعلا نشینم، گهی تا پشت پای خود نبینم. این حال مثل برق جهنده است، اما مقام اون چیزی است که سالک با ریاضت اون رو تحصیل میکنه و کسب میکنه. مثل حال نیست که غیر اختیاری باشه، نه، اون رو سالک با ریاضت تحصیل میکنه و کسب میکنه. و این جمله معروف است در تفاوت بین حال و مقام در عرفان، که عرفا گفتن که الاحوال و مواهب و المقامات و مکاسب. احوال اینا موهبتی هن، بخششی هن، اما مقامات کسبی هن، تحصیلی هستن. مثلا ببینید، دیروز راجع به دو تا مقام بزرگ که در اخلاق و عرفان عملی صحبتش میشه که مقام مراقبه و محاسبه باشه، اشاره کردم. حال مثلا اینه، یه وقتی برای شخص، برای انسان یه حالی پیدا میشه که میگه خوبه که ما هم اهل مراقبه باشیم، ما هم اهل محاسبه باشیم، بیایم افعال خودمون رو، خطورات خودمون رو که حالا او بازی مرتبه بالاتره، اینها رو حسابرسی بکنیم، از خودمون حساب بکشیم. زودم این حال از بین میره. سالک باید تلاش بکنه که حال رو تبدیل به مقام کنه، یعنی با ریاضت، با تمرین باید تلاش بکند که این حال زودگذر رو تبدیل بکنه به مقام. این یه مطلب راجع به حال و مقام. بله، تقریبا نظیر همونه. بله، اما این غیر از حال و ملکه است، اون کیف نفسانی. البته بله، نظیر همونه، وزانش همون وزانه. مطلب دوم راجع به دو تا اصطلاح دیگر عرفانی است با عنوان تلوین و تمکین، یا تلون و تمکن. سالک تا در حال سیر و سلوکه و به مقصد نائل نشده، به مقصد نرسیده. این احوالش رنگ به رنگ میشه، یعنی از حالی به حالی، از منزلی به منزلی، از مقامی به مقامی منتقل میشه. اما وقتی که به مقصد رسید، مقصد چیه؟ وصول به حق و حقیقت، وقتی که به مقصد رسید دیگه از خودش فانی شد، محو در حق و حقیقت شد، اونجا تمکین پیدا میکنه یا تمکن پیدا میکنه، چون دیگه به مقصد رسیده، دیگه مثل اون وقتی که در حال سیر و سلوک بود و هنوز به مقصد نرسیده بود تلون نداشت، دیگه متمکن میشه، جاگیر میشه در همون مقصد که وصول به حقیقته و دیگه از خودش، از هستی خودش فانی شده. این اصطلاح تلوین و تمکین یا تلون و تمکن در عرفان، منتها این تمکنی که در عبارت پیش رو خواهیم داشت، این به این معنای اصطلاحی که برای تمکین عرض کردیم نیست، بلکه به این معناست که سالک وقتی که به یک منزل و مقامی میرسه، گفتیم که یه احوالی برای سالک پیدا میشه، همون حال در مقابل مقام، باید تلاش بکنه که این حال رو تبدیل بکنه به مقام. مثلا فرض بفرمایید نمیدونم مقام صبر، نمیدونم مقام توکل، عرض میکنم مقام رضا، مقام که الان بحث ما در مقام رضا خواهد بود، نمیدونم مقام تسلیم. سالک باید یه مدتی در اون منزل و مقام توقف کنه. وقتی تلاش کرد که حال تبدیل به مقام بشه، باید یک مدتی در اون مقام، در اون منزل، نه اینکه زود باز از اون منزل منتقل بشه به منزلی، باید تمکن در اون مقام و منزل پیدا بکنه، یه مدتی باید درنگ کنه، یه مدتی باید توقف کنه در اون منزل و مقام. تمکنی که حالا در عبارت پیش رو مربوط به این بحث خواهیم داشت، این معنا مقصوده. اب نداره حالا خب همینو دارم عرض میکنم، ولی اصطلاح تلوین و تمکین اون راجع به همون مقصد است و راه، که نوع عرفا که تلوین و تمکین رو معنا میکنن اینجوری. اب نداره حالا تعمیم میدیم، بله اب نداره، اینم بالاخره تمکن در مقام، باید متمکن در اون مقام بشه، بعد منتقل بشه باز به مقام بالاتر، منزل بالاتر. اینم مطلب دوم. چی؟ نه توقف که این که منتقل نشه به مقام دیگر، توجه میکنید؟ یعنی یه جوری باشه که بالاخره اون مقام رو دارا بشه. اب نداره به این معنا، بله این تمکینی در عبارت همینه. مطلب سوم این استش که در سیر و سلوک، همونطور که ملای رومی فرموده، حالا راجع به اسم ملای رومی به میان آمد، ملای رومی در مثنوی کسی که صاحب تلوینه اون رو مثل کاه میدونه، که حکم کاه رو داره، و کسی که صاحب تمکینه اون رو حکم کوه براش قائله، مثل کوه میدونه، و میگوید که کاه باشد کوه به هر بادی جهت. این اشاره به تلوینه. کوه کی مرباد را وزنی نهد، اینم اشاره به تمکینه. مطلب سوم اینه که در سیر و سلوک، خب از وقتی که سالک سیر و سلوک رو شروع میکنه تا وقتی که به مقصد میرسه و به پایان سیر و سلوک میرسه، منازلی هست یا مقاماتی هست. به قول ملای رومی، از مقامات تبتل تا فنا پایه پایه یا پله پله تا ملاقات خدا. از مقامات تبتل، تبتل یعنی انقطاع از خلق، همونی که در مناجات شعبانیه الهی حبلی کمال الانقطاع الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور و تصل الى معدن العظمه. این انقطاع از خلق که الهی حبلی کمال الانقطاع الیک حتی تخرق ابصال القلوب حجب النور و تصل الى معدل العظمه، چیه بعدش؟ و تسیر ارواحنا معلقتن به عز قدسک، این همون تبتله. خب حالا این منازل سیر و سلوکی و مقامات سیر و سلوکی، این عرض میکنم که از 1001 منزل گفتن تا یک منزل. از در دوست تا به منزل دل عارفان را 1001 منزل، 1001 گفتن. از در دوست که مقصد باشه که ملاقات خداست، لقاء الله، تا به منزل دل عارفان را 1001 منزل، به عدد 1001 اسمی که در دعای جوشن کبیر وارد شده. صد تا این منازل رو گفتن که 100 منزله. خواجه عبدالله انصاری در صد میدان که منصوب به خواجه عبدالله است، یا منازل السائرین باز که از خواجه عبدالله است که اول صد میدان رو نوشته بعد منازل السائرین رو، که شیخ عبدالرزاق کاشانی هم شرح فرموده که کتاب درسی عرفان عملی همین منازل السائرین در حوزه های علمیه بوده با شرح شیخ عبدالرزاق کاشانی. این 100 تا منزله که خلاصه از منزل یقظه بگیر، البته حالا در یقظه اختلافه که آیا خودش منزله یا از مقدمات مقدمه است، تا منزل توحید. بعضیا مثل شیخ محمود شبستری به 2 تا منزل قائلن. ایشون در گلشن راز میگوید که 2 خطوه بیش نبود راه سالک، اگرچه داردان چندین مهالک. 1 ازهای هویت در گذشتن، 2 صحرای هستی در نوشتن. 2 منزل، یکی ای که آدم 1 قلم بطلان روی خودش بکشه، این قدم اول، منزل اول. منزل دومم 1 قلم بطلان، 1 خط بطلانم روی خلاصه هر چی که در عالم هست بکشد. 1 از های هویت در گذشتن، 2 صحرای هستی در نوشتن. بعضی هم مرحوم حاجی در یکی از حواشی اسفار می‌فرمان که یک منزل بیان کردن و اون عبارت است از این که یک قدم بر نفس خود نه، دیگری در کوی دوست. یه منزل. بینی بله؟ حالا عرض کردم دیگه، حالا نمیخوام همه اینا رو ما بگیم، میخوام بگم از یک منزل گفتن تا 1001 منزل. بینی و بینکه، اون شعری که به حسین ابن منصور حلاج منصوب است، بینی و بینکه انیه ینازعنی فرفع به لطفکه انیی من البینی. اینم مطلب سوم بود که تمام شد. و اما مطلب چهارم، دیروز از اشارات تنبیهی رو راجع به فرق بین زاهد و عابد و عارف نقل کردیم، که البته این تذکر رو هم دادیم که کسی که میخواد عارف باشه بدون اینکه زاهد و عابد باشه نمیشه، عکسش میشه. کسی میتونه زاهد باشه عابد و عارف نباشه، عابد باشه زاهد و عارف نباشه، زاهد و عابد باشه عارف نباشه، ولی امکان نداره که کسی عارف باشه بدون اینکه زاهد و عابد باشه. حتما باید زهد و عبادت هم داشته باشه شخص عارف. خب پیرو اون تفاوت بین زاهد و عارف، حافظ میگوید که من که امروزم بهشت نقد حاصل میشود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟ ببینید، شخصی که زاهده، یعنی زهدی که همراهش معرفت و عرفان نباشد، شخص فقط زاهد باشه و عارف نباشه، این وعده بهش رو نسیه میدونه، یعنی به امید بهشت فردا، یعنی بهشت در آخرت و قیامت، زهد می‌ورزه در دنیا و اعراض می‌کنه از دنیا و رغبت به دنیا نداره و دنیا گریزی رو پیشه می‌کنه. اما عارف چنین اعتقادی نداره درباره بهشت، اون بهشت رو نسیه نمی‌داند، بلکه بهشت رو نقد می‌داند. باز به قول شبستری، که شبستری در گلشن راز این میشه اینجور تعبیر کرد که سخنگوی عرفان نظری است، سخنگوی عرفان، ایشون میگوید که زتن بگذر برو در عالم جان، که حالی جان رسد آنجا به جانان. عالم جان یعنی عالم عقل، یعنی عالم جبروت، همونی که شیخ الرئیس در تعریف عارف می‌فرمود المنصرف و به فکری الی قدس الجبروت، یعنی از مرحله حس ظاهر و حس باطن گذر بکند. زتن بگذر برو در عالم جان، که حالی جان رسد آنجا به جانان. این که حافظ میگوید که دست از طلب ندارم تا کام من براید، یا جان رسد به جانان یا جان زتن براید، در عالم جان، در عالم معناست، در عالم عقل، که دیروز و روزهای گذشته اشاره می‌کردیم که کافیه که انسان به اون مرحله برسه، به اون مرتبه خودش رو برسونه، دیگه بعدش مشاهد من بعدی کل البها بها یحیط من الیه المنتها که مرحوم حاجی در معاد روحانی فرمود. بعد شبستری میگوید که تنت آنجا به کلی فقد گردد، بهشت نسیه حالی نقد گردد. اگر انسان بتواند تلاش بکنه که در دنیا به اون مرتبه برسه، یعنی در همین دنیا بهشت رو نقد کرده، یعنی دیگه بهشتش نقده، موکول به فردا نیست، مثل بهشت زاهد نسیه نیست. منتها چه بهشتی؟ بهشتی نه که می جویند هر کس، بهشتی کندران حق باشد و بس. بهشت عامیان پرنان و آب است، به صورت آدمی لکن دواب است. بهشت لقا، بهشت حقیقی، همونی که عنوان این فصل بود که وصول به جنت حقیقیه باشه، بهشت صفات، بهشت ذات، جنت صفت، جنت ذات، میرسه به اونجا. که باز مرحوم حاجی در ادامه همون اشعاری که در معاد روحانی منظومه دارن، بعد از این که میفرماین مشاهد من بعدی کل البها بها یحیط من الیه المنتها، در آخر در پایان میفرماین که و جنت الذات و جنت الصفه یثمر للکمل غرس المعرفه. این جنت ذات و صفت، این میوه کاشت درخت معرفته. این که توی همین بحثم داشتیم در همین فصل که با نور معرفت میشه به این بهشت نائل شد و رسید. خب اگر کسی بخواهد به این بهشت نائل بشه، با چی نائل میشه؟ با رسیدن به مقام رضا. یعنی از مقام تقوا و زهد در دنیا که دیروز گذشت، که با انتفاع فعل به اون مقام سالک میرسه، بعد از اون با انتفاع اختیار و اراده شخص میرسه به مقام رضا. و اگر رسید به مقام رضا، یعنی بهشت نقد گیرش آمده، یعنی در همین دنیا داخل شده و وارد شده در بهشت، که حالا در ادامه همین مطالب و نکات توضیح خواهیم داد که چطوری در همین دنیا شخص وارد بهشت میشه و داخل بهشت میشه. چنان که قرآن کریم میفرماید که و رضوان من الله اکبر، کسی اگر به مقام رضا برسه، رضوان من الله، این بالاتر از بهشتی که پر از حور و قصور و خوراکی های لذیذ و نمیدونم آشامیدنی های گوارا باشه. اینم مطلب بعدی. مطلب چند تا مطلب گفتیم تا الان؟ سه تا یا چهار تا؟ بله؟ خب چهار تا. حالا مطلب بعدی، این مطالب اینجور ادامه داره، مطلب بعدی راجع به مقام رضاست. که الان صحبت ما درش هست، که با انتفاع اختیار و اراده سالک به این مقام نائل میشه. مرحوم حاجی در همون اخلاقیات منظومه در مقصد صابه مقام رضا رو اینجور توصیف فرمودن که و بهجتم و بهجتون بما قضى الله رضا. مقام رضا این استش که شخص به قضا و قدر الهی راضی باشه، نه که راضی یعنی خوشنود. و بهجتون بما قضى الله رضا و ذر رضا به ما قضا معترضا. کسی که به مقام رضا میرسه هرگز کوچکترین اعتراضی به قضا و قدر الهی نداره. این تعریف مقام رضاست که مرحوم حاجی دارن. بعد راجع به اهمیت این مقام مرحوم سبزواری می‌فرماید که اعظم باب الله فی الرضا وعی و خازن الجنت رضوانن دعی. روایت شده، نقل شده، شنیده شده که ان الرضا باب الله العظم، یعنی بزرگترین دری که از اون در انسان میتونه وارد بشه به ملاقات حق نائل بشه همین مقام رضاست، همین باب رضاست. و اسم خازن بهشت ملک و فرشته ایست به نام رضوان. اینا را هم در اهمیت مقام رضا می فرماین. بعد یک مقایسه می کنن بین مقام رضا و مقام صبر که اینا با هم چه فرقی دارن، چون مقام رضا بالاتر از مقام صبره. می‌فرمایند که فقرن علی القنا صبورن ارتضا و زانه سیان لصاحب الرضا. کسی که در مقام صبره فقر رو بهتر از ثروت می‌خواد، مریضی رو بهتر از صحت می‌خواد. کسی که در مقام صبره مرگ رو بهتر از زندگی میخواد. اما کسی که به مقام رضا میرسه او میگوید پسندم هرچرا جانان پسندد. یکی وصل و یکی هجران پسندد، یکی درد و یکی درمان پسندد. من از هجران و وصل و درد و درمان پسندم آنچه را جانان پسندم. امام باقر علیه السلام عرض می کنم که در ملاقاتی که جابر ابن عبدالله انصاری با ایشون داشت که گفت پیغمبر اکرم خبر داد از این که خلاصه تو فرزندی از فرزندان منو میبینی که خلاصه شکافنده علومه، که امام باقر علیه السلام باشه. بعد حضرت از حالش پرسیدن، او همینو گفت، گفت من به یه مرتبه رسیدم که فقر رو بهتر از غنا میخوام، مرض رو بهتر از صحت میخوام، موت رو بهتر از حیات میخوام. یعنی خبر داد که در مقام صبر. حضرت در پاسخ فرمودند که اما ما، اگر خداوند برای ما فقر بخواد ما هم فقر رو میخواد، اگر غنا رو بخواد ما هم غنا میخواد، اگر مرض رو بخواد مرض، اگر صحت صحت، اگر موت موت، اگر حیات حیات. یعنی از یک مقام بالاتری که مقام رضا باشه حضرت بهش خبر دادن. بعدم در بیت آخر مرحوم حاجی اشاره به یک داستان و قصه کوتاهی میکنن که ان عارفن عمر سبعین سنه، در دو بیت آخر ان عارفن عمر سبعین سنه علم یقل رأسن لأشیا کائنه یا لیت لم تقع ولا لمرتفع مما هو المرغوب لیته وقع. یه عارفی 70 سال عمر کرد، یک بار در طول عمرش جمله ای کاش رو به زبان نیاورد که ای کاش مثلا فلان چیز میشد اون چیزایی که میخواد، ای کاش فلان چیز نمیشد اون چیزایی که مثلا برایش برای انسان ناخوشاینده. نه، اینم عرض میکنم مطلب بعدی که راجع به مقام رضاست. بله بله، اونم همون که جملاتی که در لحظات آخر در قتلگاه سیدالشهدا علیه السلام فرمودن، بله البته به خدا عرض کردن الهی رزن به قضائک صبرن علی بلائک و تسلیمن لامرک، بله این همون مقام رضاست و بالاترش که حالا مقامات بالاتری مثل تسلیم که باز از رضا بالاتره که حالا در ادامه همین فصل خواهد آمد. اینم این مطلب. حالا من یه دو سه تا سطرم بخونیم برای خالی نبودن عریضه چون مطالب ادامه داره هنوز. بله، ثم لابد ان ينتفي منه الاختيار، ثم لابد ان ينتفي منه الاختيار، سپس لازم است که سالک منتفی بشه ازش و نابود بشه ازش اراده و اختیار و خواست، خواسته دیگه خواسته ای نداشته باشه، ولم یبق فیه ارادتون الا به اذن الله و رسوله، بل بالاتر. اول میفرمایند که اگرم چیزی رو میخواد چیزی باشه که مجازه، این اولش. بعد بالاتر دیگه اصلا دیگه هیچی نخواد. ولم یبق فیه ارادتون الا به اذن الله و رسوله، اراده ای درش باقی نمونه مگر اراده ای که مجاز باشه از طرف شر، از طرف خدا و پیامبر. نه از اینم نه بالاتر، بل تستهلک ارادته، بل تستهلک ارادته فی ارادت الله و رسوله، اصلا اراده ای براش باقی نمونه دیگه، خواسته ای نداشته باشه، بلکه فانی بشه ارادش در اراده خدا و رسول، دیگه من از خودم اراده ای نداشته باشم. و ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا غزل الله و رسوله امرن ان یکون لهم الخیره. مؤمن، مرد مؤمن، زن مؤمن حق نداره وقتی که خدا و رسولش به یه چیزی، به یه کاری حکم کردن، هنگامی که حکم کردن به یه امری، به یه کاری، این امرایی که دیروزم بود که لیس لک من الامر، یعنی همون کار، اگر به کاری حکم کردن ان یکون لهم الخیره، این که از خودش صاحب اختیار باشه. نه، این آیه که نازل شد اون دختر عمه پیامبر زینب بنت جحش خلاصه گفت هر چه شما بفرمایید، که بعدم با فرزند خونده پیامبر زید ابن حارثه ازدواج کرد بعد از نازل شدن همین آیه و صلی الله علیه.